أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. این آیه اموری را در بر داشت که بعضی از اون امور بیان شد. امر اول این بود که می گفتن رسالت با بشریت سازگار نیست. انسان رسول باشد و دارای همسر و فرزند نخواهد بود. اینها افراطی ها بودن که می گفتن رسالت با بشریت سازگار نیست و شبهه اینها و جواب اینها مبسوطن گذشت و بیان شد به این که این شبهه ناظر به اون نیست که عده‌ای از اهل کتاب در مدینه گفتن اگر او رسول می بود اینقدر خانواده تشکیل نمی داد و مسئله تعدد زوجات را مطرح نمی کرد، زیرا این آیه در مکه نازل شد و در مکه حضرت بیش از یک عیال که او از حضرت هم بزرگتر بود نداشت و این شبهه که لوکان نبیان لشغله و امر نبوتی ان امر نیسا در مکه جایی برای طرح نبود، بلکه این شبهه ناظر به آن است که بشریت با رسالت سازگار نیست. امر دوم آن است که فرمود به ما کان لرسولن ان یأتی به آیتن الا بإذن الله. می گفتن اگر تو رسولی باید معجزه بیاوری. به این برای اون بود که این قرآن کریم را به عنوان اعجاز کافی نمی دانست یا سایر معجزاتی که از حضرت مشاهده می کردن اونها را کافی نمی دانست. پیشنهاد می دادن که معجزه جدید بیاورد. این هم در همین سوره رعد مکرر گذشت و آیات دیگری هم این مسئله را تبیین کرد که اعجاز در اختیار خداست ولا غیر. انبیا اگر معجزه می آورند به اذن الله است، گرچه هیچ پیامبری بدون معجزه مبعوث نمی شود، اما اعجاز پیشنهادی، معجزه هایی که پیشنهاد قوم بران است، اون معجزات را اگر انبیا بخواهن انجام بدهن باید به اذن اله باشه. و از طرفی هم بسیار از این معجزه های پیشنهادی جنبه استهزا و مانند اون داشت، نمیخواستن واقعا ایمان بیارن. وگرنه جریان معجزه ثمود که اون ناقه را از دل کوه بیرون آورد که مبسوطن گذشت، اونها ایمان نیاوردن. خیلی از انبیا به پیشنهاد امتشون از خدای سبحان مسئلت کردن، معجزه آوردن و اینها قبول نکردن، که این هم یک بهانه بیش نبود. در همین سوره رعد چند جا این مسئله مطرح شد. یکی آیه هفتم همین سوره رعد بود که ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. این قرآن را معجزه نمی دانستند، دنبال معجزه جدید می گشتند. جواب این که انما انت منذر ولکل قوم هاد. باز در همین سوره رعد این چنین است که آیه 31 به بعد است، ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا. که در شرح این آیه آیات دیگری هم مطرح شد که اگر با قرآن همه این معجزات عملی بشود باز اونها ایمان نمی آورند. بنابراین این پیشنهادی که می دهند که پیامبر باید معجزه بیاورد، این را قرآن کریم می فرماید اصل اعجاز به اذن الله است و رسالت به معنای قدرت غیبی لایتناها نیست که بل استقلال پیامبر بتواند معجزه بیاورد و عادت را خرق کند. رسالت مجرای فیض خدای سبحان است، هرچه خدای سبحان بخواهد از این راه انجام می دهد. پس و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، که اذن الهی در آوردن اون آیه نقش داره. چیزی در جهان واقع نمی شود مگر به اذن الله، چون خدای سبحان رب العالمین است. اگر او رب است و مدبر است، ممکن نیست چیزی در جهان واقع بشود مگر به اذن الهی. اذن هم غیر از اجازه است. اذن اون رفع مانع قبل است، اجازه اون رفع مانع بعد است. فعل که واقع می شود اگر بدون مانع باشد میگن این فعل با اذن است. اگر با مانع همراه بود، مانع بعدن برداشته شد، میگن این اجازه است. این که در فقه در باب فضولی بین اذن و اجازه فرق گذاشتن، سرش این است که اجازه اون اذن لاحق است برای رفع مانع است، اذن اون تجویز سابق است که برای دفع مانع است. با اذن مانعی در کار نیست، با اجازه مانع موجود برطرف می شود. اجازه اون اذن لاحق است، اذن همون ترخیص سابق. هیچ کاری در جهان واقع نمی شود مگر به اذن خدا، نه به اجازه خدا، که اول بدون اذن واقع بشود بعد با اجازه تصحیح بشود. این چنین نیست. اون اجازه که نظیر شرط متأخر و امثال ذالک توجیه می شود، اون در مسائل اعتباری راه دارد، وگرنه ممکن نیست در مسائل تکوینی یکی از اجزای علل بعد یافت بشود. هیچ چیزی در جهان واقع نمی شود مگر به اذن خدا، اذن هم رفع منع است، یعنی هیچ مانعی در کار نخواهد بود. معجزه آوردن انبیا هم این چنین است. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. این امر هم مبسوطا گذشت، مخصوصا جریان معجزاتی که به عنوان آیات مبصره قرآن کریم یاد می کند. آیاتی که پیشنهاد می دادن دو قسمت بود. یک قسمت به عنوان اصل دلیل نبوت به اعجاز، یک قسمت به عنوان اینکه به پیامبرشون می گفتن تو ما را می ترسانی، تهدید می کنی، می گویی اگر ما ایمان نیاوریم گرفتار فرعون عذاب خواهیم شد، اون عذاب را بیاور. اون عذاب هم به عنوان یک آیه خواهد بود، به عنوان یک معجزه خواهد بود که رسالت او را تصدیق بکنه، نظیر اون که در سوره هود بیان شده. آیه 32 سوره هود این چنین هست که قوم نوح به حضرت نوح گفتن قالو یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعتنا بما تعیدنا ان کنت من الصالحین. تو با ما به مجادله برخواستی، ما را هم تهدید میکنی که اگر به تو ایمان نیاوریم گرفتار عذاب خواهیم شد. فاعتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اگر در دعوایت راستگو هستی اون تهدید را عملی بکن. اگر میگویی بر ما عذاب نازل بشود عذاب بیاور. بنابراین پیشنهاد معجزه گاهی اون معجزه است که تصدیق رسالت به او بسته است، گاهی معجزه است پیشنهاد معجزه در باره اون تهدیدهایی است که انبیا می‌کردند که این را بیاور. جواب در هر دو حال یکسان است، و اون این که هر گونه آیت و معجزه‌ای به اذن الله است. این چنین نیست که اصل آیت و معجزه به دست رسول خدا باشه، بلکه به اذن الله است. لذا وقتی عیسی مسیح سلام الله علیه معجزات خود را تبیین می‌کند، همه را به اذن الهی استناد می‌دهد که انی اخلق لکم من التین کهیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، احی الموتا باذن الله. همه اینها را به اذن اله استناد می‌دهد. اون اذن که یک امر تکوینی است، موانع را برطرف می‌کند و مقتضیات را موجود می‌کند، باعث تحقق شی است. اذن خدا هم صفت فعل اوست، نه نظیر انسان که اجازه می دهد یعنی راضی می شود یک وصف نفسانی باشه که قبلا این وصف نفسانی نبود، بعدا این وصف نفسانی پیدا شد. اذن خدا همون فعل خداست. اگر گفته شد هیچ کاری بدون اذن خدا نیست، یعنی هیچ کاری بدون ایجاد و آفرینش خدا نیست، نه اینکه یک ازنتوی هست، یک اذن لفظی هست، بعد شخص که این اذن را شنیده کار انجام میدهد. این اذن خدا صفت ذات نیست و صفت فعل است و صفت فعل را از مقام فعل انتظام میکنند، نظیر امر خدا. این امر خدا هم که کلمه نیست، لفظ نیست، بلکه همون ایجاد و آفرینش است که از اون ما امر انتظام میکنیم. اینجا هم همون ایجاد و آفرینش است که از او اذن انتظام میکنه. قهرن تمام کارها به اذن الله خواهد بود. جوابی که نوح سلام الله علیه داده است اینه: قال انما یعتیکم به الله انشاء و ما انتم بمعجزین. در همون آیه 32 سوره هود در برابر اون پیشنهاد که یا نوحو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، حضرت نوح اینچنین جواب فرمود که انما یعتیکم به الله. خدا باید او رو بیارد، مگه به دست منه؟ من این تهدید را از طرف خدا به شما رسوندم و یقین دارم عمل میکنم. اما کی عمل میکند خودش میداند و عمل هم به دست اوست. قال انما یعتیکم به الله انشاء و ما انتم به معجزین. اون روزی که و اون لحظه‌ای که خدای سبحان بخواهد اون تهدید را عملی کند، شما نمیتوانید عاجز کنید. کاری از شما ساخته نیست که جلوی اجرای اراده حق را بگیرید. بنابراین هر گونه آیه و معجزه‌ای در نظام بخواهد واقع بشود، چه از باب انجاز وعده ها و انجام تهدید یا به عنوان اصل تصدیق رسالت، همه اینها به اذن الله هست. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. و اون چه که در سوره هود با آیه سوره رعد خونده شده مخالفت ندارد، زیرا در آیه محل بحث در سوره رعد عمل را به رسول نسبت می دهد منتها به اذن خدا، در سوره هود منحصرا به خدا نسبت می دهد. در سوره هود این چنین فرمود: قال انما یعتیکم به الله انشاء، که منحصرا به خدا نسبت دارد، فقط خدا می تواند انجام بدهد. در سوره رعد آیه محل بحث می فرماید: هیچ رسولی نمی تواند آیه بیاورد مگر به اذن الله، که فعل را به رسول نسبت می دهد، چون این عامل غریب است و خدای سبحان علت کل. هم می شود فعل را به فاعل غریب نسبت داد، هم می شود به اون علت اصلی نسبت داد. لذا فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله. امر سوم در این آیه آن است که گرچه هیچ کاری بدون اذن حق نیست، اما این چنین نیست که بی حساب باشد، هر وقت خدا اذن بدهد. بلکه لکل اجلن کتاب، برای هر مدت معین و وقت مشخصی یک برنامه ضبط شده است. کی باید این معجزه واقع بشود، در چه شرایطی باید این معجزه به وقوع پیوندد، برای او یک کتاب است. کتاب یعنی ثبت و ضبط. اونگاه این کتاب را دو قسمت میکنن در آیه بعد: یک کتاب محو و اثبات است که قابل تغییر و تبدیل است، یک کتاب ثابت است که از او به ام الکتاب یاد میکنن که او محفوظ از تغییر و تبدیل است. این که فرمود لکل اجلن کتاب، یعنی برای هر وقتی یک کتابی است. هر چیزی که وقتی دارد، وقتش در اون کتاب الهی تنظیم شده است. یک اصل کلی در قرآن است که هیچ چیزی را خدا نیافرید مگر با قدر معین. انا کل شیئن خلقناه بقدر، یا کل شیئن اندهو به مقدار. اینها جزء اصول کلیه نظام است که چیزی در جهان خلق نمی شود مگر با اندازه معین. اگر قدر است و اندازه معین است، یک سابق و لاحقی دارد. تا سابقی ها محقق نشدن نوبت به او نمی رسد و تا او محقق نشود نوبت به بعدی نمی رسد، زیرا کل شیئن اندهو به مقدار. انا کل شیئن خلقناهو به قدر. اون آیه سوره هجر هم به عنوان یک اصل کلی بیان میکند که این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزلهو الا به قدر معلوم. پس هر چیزی اندازه‌ای دارد. اگر هر چیزی اندازه‌ای دارد، تا قبلی‌ها که به منزله علل مقدمند یافت نشوند نوبت به اون میرسد و او هم در ردیف علل بعدی هاست، تا او یافت نشود نوبت به بعدی نمیرسد. این اصل کلی. اونگاه همین اصل کلی را در موارد گوناگون راجع به ایمان و کفر، راجع به مرگ و زندگی، راجع به آمدن معجزه و خاتمه بخشودن به عمر مستکبران و مانند آن در موارد مختلف بر اساس این اصل کلی آیه نازل میکنه. مثلا در سوره آل عمران راجع به مرد این چنین میفرماید، آیه 145 سوره آل عمران: و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. هیچ کسی نمی میرد مگر به اذن الهی. این مرگ که یک پدیده ایست به علل قبلی استناد دارد. تا علل قبلی فراهم نشد مرگ محقق نمی شود، چه اینکه حیات هم این چنین است. اگر موت و حیات را خدا خلق کرد، خلق الموت و الحیات، و اگر فرمود ما هرچی را آفریدیم با قدر و اندازه آفریدیم، پس موت و حیات با قدر و اندازه خلق شده است. زیرا موت و حیات مخلوق حق است و هرچه مخلوق حق است با قدر و اندازه است، پس موت و حیات با قدر و اندازه است. اگر فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم، پس الموت و الحیات مخلوقان. اگر فرمود انا کل شیئن خلقناه بقدر، یعنی کل مخلوق فله قدر معین، پس الموت و الحیات لهما قدر معین. این طور نیست که حیات هر لحظه واقع بشود، موت هر شخصی هر لحظه واقع بشود، حسابی در کار نباشد. لذا در این آیه سوره آل عمران بفرماید و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. و چون خدای سبحان که اذن میدهد، اذن او همون آفرینش اوست و آفرینش او نظم دارد، لذا قمود کتابا معجلا، یک تثبیت شده است که برای او زمان یا اجل و مقدار معینی تنظیم شده است. این طور نیست که بشود مرگ را جلو برد یا عقب، حیات را جلو برد یا عقب. همه این علل در تحقق اون معلول نقش دارند. بعضی از مرگ هاست که قابل تغییر و تبدیل است، اون در لوح محفوظ اثبات است و تغییر و تبدیلش هم با یک نظم خاص است که اگر اون نظم مثلا صله رحم، صدقه، دعا امثال ذلک بود، این طولانی می شود، نبود کوتاه می شود. این اصل تغییر پذیر نیست. این اصل که سعه و زیغ عمر اشخاص به این علل ارتباط دارد، این تغییر پذیر نیست و هر شخصی که این اعمال را انجام داد از عمر طولانی برخوردار است، اون اعمال را انجام نداد از عمر کوتاه برخوردار است. این یه اصل کلیست تغییر ناپذیر. بنابراین اصل موت یک کتاب معجلی دارد که خدای سبحان با اذنش اون کتاب معجل را تنظیم کرده است. کتاب یعنی سبت، کتبه یعنی سبت، نه یعنی دفتر. هر جا تثبیت شد او کتاب است. بر اساس همون اصل کلی در سوره نبأ که 78 سوره است، فرمود بله در اینجا فرمود ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. این نکره در سیاق نفی از همه نفوس اینطوره، ولی اون دوتا مقدمه که یک استدلال کلی است میگوید دین که الموت و الحیات مخلوقانه و هر مخلوق هم با قدر و قدر مشخص خلق شده است، پس موت و حیات با قدر مشخص خلق شده. یکی از این اصول کلی هم در سوره نبأ هست، آیه 29 از سوره نبأ، و کل شیئن احصیناه کتابا، پس هر چیزی را ما در یک کتاب تنظیم و تثبیت کردیم، شماره گذاشتیم برای او. این چنین نیست که بشود جای او را عوض کرد یا دیگری نقش داشته باشد، برای هر چیزی اندازه است. اگر نظام نظام علیت و معلولیت است، چه این که فرمود ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، که در چند روایت این نظام علی را تصدیق فرمود معصوم سلام الله. اگر نظام نظام علی و معلولی است و تا علت محقق نشد معلول محقق نمی شود، پس ممکن نیست چیزی بی حساب و گسته در عالم یافت بشه. و کل شیئن احصیناه کتابا. اونگاه درباره این کتاب که همه چیز در کتاب هست، معجزه آمدن و به حیات قوم خاتمه دادن، اون هم دارای کتاب هست. این چنین نیست که بی حساب بشود به حیات قوم خاتمه داد. هر جریانی را که انبیای الهی خبر می دهند برای اونها یک قرارگاه مشخصی است. در سوره آل عمران از آیه 64 به بعد این چنین آمده، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويزيغ بعضكم بعث بعث انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فرمود در برابر این منکران بگو خدای سبحان میتواند عذابهای گوناگونی بر شما مسلط بکند، هم میتواند از بالا عذاب بفرستد به نام صاعقه یا در اثر بارانای تند که به صورت سیل تبدیل میشود، او من تحت ارجلکم نظیر زلزله و مانند آن، او یلبسکم شیئا و یزیغ بعضکم بعث بعض، یا نه عذابی مانند صاعقه نباشد یا مانند زلزله نباشد، بلکه یک عذابی در درون شما به نام اختلاف القا کند که شما را به جان هم بیندازد. که بعضی ها احتمال دادن این ترقی از ضعیف به قوی باشد که سنگین ترین عذاب همون عذاب اختلافی است که بدتر از سیل است و زلزله و صاعقه است. چه عذابی که از بالا می آید به نام صاعقه، یا از زیر پا به نام زلزله، یا در بین شما به نام اختلاف. او یلبسکم شیئا و یزیغ بعضکم بعث بعض، که بعضی را گرفتار شدت و خشم بعضی دیگر بکنند. اونگاه فرمود انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. بعد از این تهدید فرمود و کذب بهی قومک، قوم تو سخنت را تکذیب کردند. و هو الحق، در حالی که گفته تو حق است، ولی تو به اونها این مطلب را برسان. یک، قل لست علیکم به وکیل، من که بر شما وکیل نیستم که کار شما به دست من باشد، که من رسول علیکمم نه وکیل علیکم، به کار شما به دست من باشد که من فورا اینا رو بیارم. من موکل بر شما نیستم، من رسول به طرف شمایم. یک، قل لستو علیکم به وکیل. اما اون حوادثی که گفتیم لکل نبعین مستقرون و سوف تعلمون، هر خبری یه قرارگاهی دارد، یه حسابی دارد، کی قرار میگیرد، کی واقع میشود، حسابی دارد، بعدا میفهمی که واقع میشود. من یقین دارم اون چرا که خدای سبحان فرمود واقع میشود، اما کی واقع میشود؟ برای هر گزارشی یه قرارگاهی است. لکل نبعین مستقر رو فعلا به نام گزارش است و تهدید. کی قرار میگیرد و واقع میشود جای خودش مشخص است، چون لکل عجله کتاب. برای هر چیزی یک موقع مقرری است. این تنها مرگ و حیات انسان نیست که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این بیان یک نمونی از اون اصل کلی است. اگر اصل کلی آن است که نظام بر اساس علیت و معلولیت است، هیچ معلولی بدون علت یافت نمی شود یک، و هیچ معلولی با تحقق علت تأخیر ندارد دو، لذا اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این یک نمونه است که در باره عجل گفته شده، والا همه حوادث اینطور است. هیچ حادثه ای نیست که قبل از علتش یافت بشود و هیچ حادثه ای نیست که با تحقق علت باز تأخیر داشته باشد. این چنین نیست. این نظام را خدای سبحان اداره میکند. فرمود لکل نبعین مستقر رو ما امروز گزارش دادیم، چی واقع میشود خدا میداند و سوف تعلمون. شما بعد میفهمید قرارگاه مشخصی دارد. اینطور نیست که هر گزارشی هر وقت واقع بشود و نظمی در جهان نباشد، بلکه لکل نبعین مستقر رو. و این گزارش هایی که ما دادیم، یا عذابی به نام سیل و زلزله، یا عذابی به نام صاعقه، یا عذابی به نام اختلاف محل داخلی گرفتارتون می کند و گرفتارش می شوید، این وصف تعلمون بعدم می فهمید. لکل نبعین مستقر و سوف تعلمون. این بیان قاطع انبیاست، گاهی به صورت نقل کلام نوح سلام الله علیه، گاهی به صورت نقل کلام رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی هم به عنوان اصل کلی. قهرن و لکل عجلن کتابون. چون مناسب با جمله قبلم همین بحث هست، پس لکل عجلن کتاب به این معنا خواهد بود، نه لکل عجلن کتاب. اون احتمالی که مرحوم شیخ رضوان الله در تبیان بیان فرمود، گرچه نپذیرفت و دیگران هم نقل کردند، بعضی پذیرفتند بعضی نپذیرفتند، که این لکل عجل این کتاب از باب تقدیم و تأخیر است. این لکل کتاب عجل، برای هر کتابی مدتی است، یعنی برای تورات مدتی، برای انجیل مدتی، بعدم نوبت قرآن رسیده است. که یهودی‌ها اعتراض میکردند که چرا تورات ما فعلا مطرح نیست، جواب این که لکل کتاب عجلون، یعنی هر کتاب یه دوره ای دارد. این آیه در مقام بیان اون مطلب نیست تا ما بگویم از باب تقدیم و تأخیر است. آیه در مقام جواب این هاست. اینا گفتن به این که آیه و معجزه باید بیاری. خدای سبحان دو مطلب فرمود، یکی این که معجزه به اذن الله هست، گزاف و گتره نیست، به دست هر کس نیست، یک، و وجود مبارک رسول خدا هم مجرای فیض خالقیت است. مطلب دوم این که گرچه به دست خداست، خدا با نظم کار میکند، چون ان ربی علی صراط مستقیم. کی مصلحت هست، کی باید اون معجزه واقع بشود، که اگر جلوتر واقع بشود اون اثر رو ندارد، دنبالتر واقع بشود اون ثمر رو ندارد، این رو خدا میداند. لکل عجلین کتابون. پس تقدیم و تأخیری هم در کار نیست. نظیر لکل نبعین مستقر رو، هر گزارشی یه وقتی دارد. لکل نبعین مستقر رو و سوف تعلمون.
معجزه یکی از مقررات این نظام است. این نظام بدون نبوت نخواهد بود، نبوت هم بدون اعجاز نخواهد بود. منتهای مقرری است که رابطه اون با ماورای طبیعت مشهود همه نیست، وگرنه این طور نیست که معجزه برخلاف نظام علیت و معلولیت باشد یا از هر راهی بشود نظام را خرق کرد و مانند آن. مثل صدقه تأثیری دارد، صله رحم تأثیری دارد، دعا تأثیری دارد. این طور نیست که دعا، صدقه، صله رحم در برابر قضا و قدر الهی باشد. اینا جز جدولهای قضا و قدر هم. خدای سبحان این چنین قضا و قدر فرمود که با دعا این کارو بکند، با نیایش اون مشکل بردارد، با صله رحم، با صدقه اون مشکل حل کند. این جزء مقررات نظام است، نه اینکه نظام یک نهر روانی است ما به وسیله دعا یا صدقه یا صله رحم جلوش بخوام بگیریم. این طور نیست. یا معجزه جلوی مقررات نظام رو بگیرد. نظام بدون نبوت نخواهد بود، نبوت هم بدون معجزه نخواهد بود، زیرا هر کسی این مقام را در سر می پروراند. باید نشانه ارتباط این شخص به ماورای طبیعت به نام معجزه تثبیت بشود. اگر وجود رسالت در عالم ضروری است، وجود معجزه هم ضروری است. بنابراین معجزه جزء جدولهای نظام علمی و معلولی است، مثل وجود رسالت این چیز است. منتها این جدولها بعضی معنوسن، بعضی نامعنوسن، بعضی کمن، بعضی زیادن، و اگر با یک دید عمیق‌تر نگاه بکنیم ما غرق معجزه‌ایم. یعنی همه کارها جزء آیات الهی است. لذا قرآن همه چیز را معجزه می‌داند، آیه می‌داند، نشانه می‌داند. اونم همین دیگه، قدر الهی اینه که اگه کسی پای دیوار شکسته بشیند دیوار می‌افتد و او آسیب می‌بیند. و قدر الهی اینه که اگه کسی پای دیوار ترک برده برخیزد محفوظ میماند. اینجور قضا و قدر الهی است دیگه. بنابراین لکل عجل این کتاب هم روشن خواهد بود. این آیه کریم ظاهرن مطلبی ندارد. عمده مطلب مربوط به آیه بعد است که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبتو و عنده ام الکتاب، که همه مطالب مربوط بود که این محو و اثبات یعنی چه؟ ام الکتاب چه کتابی است که مصون از تغییر و تبدیل است؟ رابطه ام الکتاب با کتاب محو و اثبات چیست که باید مطرح شود؟
الحمد لله رب العالمین.